بسم الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون؟
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیبه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها في السماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز هم در دوشنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی باشیم. انشالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم و مثل همیشه آغازگر برنامه‌مون رو ابتداءً یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضر استاد و روال اصلی برنامه رو پی بگیریم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، هستیم در خدمتتون. بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا ومقتدانا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه مسلمانان و همه شیعیان در سراسر عالم. امیدوار هستم که این برنامه هم بتونه قابل توجه حضرت حجت انشاءالله قرار بگیره و بتونیم برنامه‌ای داشته باشیم که انشاءالله اون حضرت از ما راضی باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر. حضرت استاد طبق وعده‌ای که حضرت عالی داده بودین ما در ابتدای برنامه درست حالا روال اصلی برنامه رو بینندگان عزیز باهاش آشنا هستند، اما نام برنامه به نام نامی حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و مشتاقانه آماده هستیم تا بشنویم از حضرت عالی یک روایتی در همین زمینه که قطعا قابل استفاده خواهد بود.
بله، خدمت هست کنم. امروز یک روایتی از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام خدمتون درباره حضرت صاحب الزمان بخونم. روایت جالبی هست که نشون میده همه ائمه ما منتظر امروز بودن، منتظر روز ظهور بودند و وعده می دادن شیعانشون رو که یک روزی بالاخره خواهد رسید که مولودی خواهد آمد که دنیا رو پر از عدل و داد می کنه. روایتی که از اسبغ ابن نباته نقل شده که قال اتیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فوجدته متفکرا ینکت فی الارض. رفتم پیش امیر المؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب علیه السلام، دیدم فکر میکنه، به فکر فرو رفته و روی زمین داره انگشت خودش رو میکشه یا به هر حال خط میکشه روی زمین، میزنه با انگشت روی زمین. گفتم یا امیر المؤمنین مالی اراک متفکرن تن کتف الارض، ارغب تفیها، چی شده که شما داری فکر میکنی، به فکر فرو رفتی، نکنه میخوای به هر حال رغبت پیدا کردی به این دنیا و به خلافت و حکومت و این مسائل و خدمتتون عرض کنم به این دنیا نکنه رغبت پیدا کردی. فقال لا والله، نه به خدا قسم، ما رغبت فیها ولا فی الدنیا یوما قط. من هیچ وقت خواهان دنیا نبودم، هیچ وقت دنبال دنیا ندویدم. ولیکن فکرت فی مولود یکون من ظهر الهادی عشر من ولدی. اما فکر منو کی مشغول کرده؟ چه کسی فکر منو مشغول کرده؟ دنیا که نمیتونه فکر امیرالمومنین رو مشغول کنه. اون مولودی که از نسل یازدهمین فرزند از فرزندان امیرالمومنین هست، یعنی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، فرزند از نسل امام حسن عسکری که او مهدی هست، یملأ عدلا کما ملأت جوراً و ظلماً، یملأها یعنی اون زمین رو پر از عدل و داد میکنه، همونطوری که پر از ظلم و جور خواهد شد. تکون له حیره و غیبه، اون حضرت گرفتار حیرت و غیبت خواهد شد. غیبت رو امیرالمومنین پیش بینی میکنه، دوران غیبت رو، که در اون دوران گروهی گرفتار گمراهی میشن و گروه دیگر هدایت میشوند. حالا روایت مطالب دیگه هم داره، سوالهای دیگه هم داره که حالا خیلی نمیخوایم وقتمون رو بهش بپردازیم، یعنی باید یک زمان دیگه مفصل بهش پرداخته بشه. خب روایت جالبیه که حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام 1400 سال قبل از ظهور، حالا اگر بگیم مثلا همین زمان دوران ظهور است، 14 قرن حداقل، این دوران رو پیش بینی میکنه، دورانی که مردم گرفتار حیرت میشن، گرفتار غیبت. وقتی امام زمان به حال به غیبت میرن، مردم بعضیا گمراه میشن و بعضیا هم هدایت میشن. و خدمتتون عرض کنم امیدوار هستیم ما جزء گروه دوم باشیم که عاقبت به خیر بشیم ان شاء الله و با حضرت مهدی علیه السلام هدایت بشیم و اون دوران رو درک کنیم و ببینیم دورانی که امیرالمومنین به فکرش بود، آرزوشو داشت ان شاء الله امیرالمومنین هم باشه، همه باشن ان شاء الله، همه انسان‌های نیک در سراسر عالم همه باشن و ان شاء الله همه همدیگر رو ببینیم
ان شاء الله. بله، چه روایت نابی که همه دیدیم. آقا امیرالمومنین متفکر بود، هم مغمش وجود نازنین حضرت آقا امام زمان و این دوران غیبت بود. ما هم اگر اسوه و الگوی خودمون رو آقا امیرالمومنین قرار بدیم، قطعا باید هم غممون کسی باشه که تمام همها و غمها رو میزداید ان شاء الله. اللهم عجل لولیک الفرج. بسیار خوب، بریم سراغ متن اصلی برنامه و پی بگیریم برنامه رو. همونجور که مطلع هستید در برنامه کلمه طیبه، ما این کلیپ هایی که اخیرا پخش شده در شبکه های وهابی، اینها رو بازنمایش میدیم و ان شاء الله سر اونها هم صحبت میکنیم و اونها رو به نقد مینشینیم انشاءالله. بریم سراغ کلیپ اول، ببینیم با هم کلیپ اول رو انشاءالله برمیگردیم و به نقد اون خواهیم نشست.
تا حالا دیدید که تمام این دروغ ها کی ساخته؟ ابو مخنف کذاب. حضرت اینها قرآن ها رو بر سر نیزه کردن. یک، حضرت علی قبول نکرد، میگه من با اینها برای اینکه به حکم قرآن برگردند جنگیدم. خب حالا که اینها میگن که بیا علی، ما حاضریم حکم قرآن، پس چرا به جنگ ادامه میده؟ گروهی از یارانش مخالفت کردن، حضرت علی را وادار کردن، گفتن که یا قبول میکنی یا اینکه تو را تحویل معاویه میدیم یا تو را میکشیم، همون گونه که عثمان رو کشتیم.
بسیار خوب. خب دیدیم با هم صحبت‌های این فردی که حالا به نام کارشناس وهابی مطرح میشه و ادعایی که داشت که بله، این جریانات جنگ صفین و این اتفاقاتی که افتاد اونجا صرفاً یک مورخ اونها رو نقل کرده و قطعاً اینها دروغ هست و ما نمیتونیم به اونها پایبند بشیم، چرا که بعد از اون هم قطعاً این اتفاقاتی که افتاده در جنگ صفین مؤید این خواهد بود که چنین گزارشی که بله قرآن‌ها رو بر سر نیزه بردن و فلان کردن و فلان کردن، اینها کاملاً باطل هست. حضرت استاد، اصل ماجرا رو از حضرت عالی بشنویم و ببینیم آیا به جز ابی مخنف کسی دیگه هم نقل کرده اینها رو یا خیر.
بله خدمتتون عرض کنم این نواسب که دیگه امروز خیلی جولان میدن، هم در شبکه‌هاشون هم در نماز جمعه هاشون، به هر حال دارن اون روشون رو به هر حال ما میبینیم، اون روی دیگه شون رو داریم میبینیم، اون روی سکه‌شون رو. خدمتتون عرض کنم تمام تلاششون رو میکنن که از معاویه به نحوی دفاع کنن. حالا ان شاء الله هفته بعد یک کلیپ نابی داریم تو این زمینه، ان شاء الله اگر فرصت شد و اجازه دادن پخش خواهیم کرد و نقد خواهیم کرد درباره معاویه. خدمتتون عرض کنم این وهابی ناصبی که قبلا بارها ناصبی بودنش رو از همین شبکه، از برنامه این شبکه اون شبکه قبلی که بودیم ثابت کردیم، تمام تلاشش رو میکنه که ثابت کنه معاویه نه، معاویه هیچ وقت این کارها رو انجام نداده. اصلا کلا هیچ، اصلا جنگ صفین رو هم اگه میتونستن این کار میکردن، چرا همه این دروغا رو ابو مخنف درست کرده؟ ابو مخلف میتونست این همه حدیث درست کنه، تمام کتابای شما پر از این مسئله. عجیبه که ایشون خدمتتون عرض کنم این مسئله رو انکار میکنه. امامشون ابن تیمیه، خداشون ابن تیمیه این مسئله رو اعتراف کرده ولی اینها قبول نمیکنن. یک مسئله که قطعیه، یعنی جزء اگر جنگ صفین راست هست بحث بالا بردن نیزه روی قرآن هم راسته، یعنی دقیقاً در یک سطح و یک اندازه است، بس که زیاد نقل شده از طرق‌های مختلف. ببینید مثلا خدمتتون عرض کنم ابن تیمیه در خود منهاج السنه خودش، منهاج السنه جلد شماره 4 منهاج السنه ابن تیمیه با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم چاپ اول جلد 4 روم صفحه 503 که چه زمان اصحاب امیرالمؤمنین به هر حال شکست خوردن. و حین اذن فشل اصحاب علی و نکلوا عن القتال لما رفعوا المصاحف اون زمانی که مصحف ها رو بالا بردن، حالا بحث نیزه رو نمیبره، بالا بردن، حالا رو چوب زدن، نیزه زدن، هر چیزی، به هر حال مصحف ها رو بالا بردن و اونجا خدعه و نیرنگ به کار بردن، اصحاب امیرالمؤمنین دیگه دست از جنگ کشیدند و اختلاف افتاد بین اونها و اون مسائل. خود ابن تیمیه این رو صریح اعتراف کرده در منهاج سنش. بعد آقا میگه همه اینا دروغه، همه اینا رو ابو مخنف ساخته. این یک مطلب که خدمتتون عرض کنم در منهاج سنه بود، یک مستند از کتاب منهاج سنه ابن تیمیه. خدمتتون عرض کنم باز از غیر ابن تیمیه فراوان هست کسانی که اینها رو گفتن. من یکی دو تا مستند دیگه هم خدمتتون نشون میدم، مثلا عبداللطیف آل الشیخ از این خدمتتون عرض کنم دیگه مفتی های اعظم اسبق عربستان سعودی هست، از نسل محمد ابن عبدالوهاب، کتاب داره منهاج تأسیس و تقدیس که در رد آقای داوود ابن جرجیس نوشته این کتاب رو، در ریاض در دارالهدایه این کتاب چاپ شده، معروفه آدم، شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن آل شیخ، از نوادگان محمد ابن عبدالوهاب هست، متوفای 1292. ایشون مفصل این داستان رو نقل کرده. اعلم انه لما اشتد القتال يوم الصفين قال عمرو بن العاص لمعاويه ابن ابي سفيان، وقتی جنگ صفین سخت شد، جنگ به هر حال شدت گرفت، عمرو بن عاص به معاویه گفت حلک فی امر اعرضه علیک لا یزیدنا الا اجتماعا ولا یزیدهم الا فرقه، میخوای یه پیشنهاد بهت بدم که ما متحدتر بشیم، لشکر ما اتحادش بیشتر بشه و اونها دچار تفرقه بشن. خب گفت چی هست؟ بله، گفت ما مصحف ها رو بالا ببریم، قرآن ها رو بالا ببریم و بگیم هادا حکمون بیننا و بینکم، این قرآن بین ما و شما حکم باشه. اگر فإن ابا بعضهم ان یقبلها وجدت فیه من یقول ینبغی لنا ان نقبلها، اگر یکی دی بیان میگن آقا ما میخوایم اینو قبول کنیم، یکی دی دیگه هم حتما پیدا خواهند شد که نه ما اینو قبول نمی کنیم، یا اگر یکی دی دیگه بگه قبول نمی کنیم، یکی دی دیگه پیدا میشه که حتما باید قبول کنیم، این چی میشه؟ باعث تفرقه میشه. اگر قبول کردن خب جنگ تموم میشه. و فرفعوا المصاحف بالرما، این داستانی است که عبداللطیف آل شیخ از مفتیهای عربستان سعودی داره پخش نقل میکنه. ما قرآن ها رو روی نیزه ها اونها قرآن ها رو روی نیزه ها بردن و قالوا هذا کتاب الله بیننا و بینکم، این کتاب خداست بین من و شما، حاکم و قاضی خواهد بود. و بعد مثلا خدمتتون عرض کنم ادامه مطلب رو هم مفصل ایشون نقل میکنه. بابا یک مفتی اعظم به اندازه چی بگم، چه تعبیر بکنم از آقای این یزیدی، سید منصور یزیدی، این دیگه اندازه تو میفهمه دیگه، اندازه تو به هر حال این عقل و شعور داره، به مقام خدمتتون عرض کنم مفتی اعظم رسیده. یا خدمتتون عرض کنم در کتاب موسوعة مواقف سلف، من از سلفی ها همش دارم نقل میکنم، نه به این دلیل که از سنی ها نیست، فراوان من نزدیک 70-80 نفر از سنی ها رو پیدا کردم که این مطلب رو گفته، ولی از سلفی ها میگم تا خدمتتون عرض کنم سوزش بیشتر باشه، بله آتشش بیشتره خورده چون از خودشونه دیگه. موسوعة مواقف سلف فی العقیده والمنهج و تربیه، خدمتتون عرض کنم آقای محمد بن عبدالرحمن المغراوی المجلد الاول، چاپ المکتب الاسلامیه قاهره و مراکش چاپ شده، العقیده السلفیه فی مسیر تاریخیه. به حال کتاب بسیار قطوری هست، معروفه، به هر حال در مطالب متعددی توش هست. خدمتتون عرض کنم ببینید از کی نقل میکنه، اصلا تو این سند هیچ مطلبی از ابو مخنف وجود نداره. و اخرج ابن اسحاق ابن راهوی در مسند خودش، از کی؟ از حبیب ابن ابی ثابت، قال اتیت ابا وائل فقلت اخبرنی ان هؤلاء القوم الذين قتلهم علی فیما فارقوه و فیما استهل قتالهم، رفتم پیش ابو وائل بهش گفتم اینهایی که امیرالمومنین با اینها جنگیده، اینها رو کشته، اینا چجور آدم کیا بودن؟ چرا از امیرالمومنین جدا شدن؟ چرا به حال جنگیدن با اونها حلال شد؟ قال لما كنا بالصفین استهر القتال في اهل شام فرفعوا المصاحف، وقتی جنگ صفین شد و اهل شام، شامی ها ضعیف شدن در بحث در جنگیدن، فرف و المصاحف، اونجا بودن که اینها قرآن ها رو بالای نیزه زدند و بحث حکمیت رو پیش کشیدن. خب محقق کتاب چی میگه؟ محقق کتاب چی میگه خدمتون عرض کنم؟ میگه این روایت، قال الهیثمی فی المجمع، این روایت رو هیثمی در مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 238 نقل کرده، گفته خدمتون عرض کنم، یک لحظه من این رو برنامه آمد و اینو به حال قاطی کرد. بله
خیلی جالبه آقا، حالا تک تک اینها همون فرمایش حضرت عالی که فرمودین، تک تک این چیزهایی که بیان میشه کاملا صفین رو همراه، یعنی جزء لاینفک که این جنگ صفین هست، این بالا بردن
جزء قطعیات تاریخی. من تعجب میکنم چه آدمی که اینا، میگه هیثمی در مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 238 در ذیل این روایت گفته رواه ابو یعلا و رجال هو رجال صحیح، این روایت رو ابو یعلا نقل کرده و تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستند. و صحح اسناده الحافظ فی المطالب العالیه حدیث شماره 4504. و همچنین ابن حجر عسقلانی، حافظ که میگه اینجا حافظ علی اطلاقشون ابن حجر عسقلانیه دیگه، در المطالب العالیه این روایت رو آورده و گفته سند این روایت صحیحه. بابا یک روایت، دو روایت نیست، این همه روایت از علمای اهل سنت در این زمینه هست. حالا من زیاد جمع کردم دیگه، نمیدونم خدمتتون هست که حالا حداقل نزدیک 30-35 نفر از علماشون رو اسکناشو گرفتم، نمیدونم چقدر فرصت داریم، اگر یک سره همینجور من از مستندات از منابع اینها نشون بدم که به هر حال سندش صحیحه. هم هیثمی گفته صحیح، هم ابن حجر عسقلانی گفته صحیح، ابن تیمیه اعتراف کرده، ابن اسیر اعتراف کرده، ابن کثیر آورده، ابن خدمتتون طبری آورده، ابوالحسن اشعری آورده، ذهبی آورده و خیلی های دیگه، ابن جوزی، همه اینا رو من اسکناش گرفتم، ولی فکر نمی‌کنم فرصت بشه، همین اندازه فکر کنم کافی باشه.
بله ما همون اول که مسئله مطرح شد انتظار این رو داشتیم که بگیم خب صرفاً یک جریان تاریخی بوده با یه سند دو سند دیگه نهایتاً سه سند میتونیم سر و تهش هم به هم بیاریم، اما دیدیم که یعنی کاملا مثل یک مبحث اعتقادی و مثل یک وقتی فقها میشینن بحث میکنن سر صحت یک روایت ببینن به چه نحوی هست، چقدر زیاد این همه صحبت ها شده و تعجب هم باز از این سنخ افرادیه که اینجور صحبت میکنن، خودشون رو کارشناس مینامند، اما کوچکترین شناساندنی نسبت به اصل کار خودشون هم و معرفتی نسبت به همین کاری که دارن انجام میدن در بین خودشون وجود نداره. بسیار خوب، تشکر میکنیم حضرت استاد. اگر اجازه بدیم بریم کلیپ دوم رو با هم ببینیم. قبل از اینکه بریم سراغ کلیپ دوم، این یادآوری رو انجام بدم که این تلفن هایی که مشاهده میکنین زیرنویس شده در اختیار شما هست، انشالله تماس بگیرید، ما صدای شما رو خواهیم شنید. سوال خودتون، دغدغه خاصی اگر دارید اون رو مطرح بکنید و انشالله به صورت مستقیم با کارشناس محترم برنامه ارتباط میگیرید و پاسخ رو خواهید شنید. بریم با هم کلیپ دوم رو ببینیم، برمیگردیم به نقطه اون خواهیم نشست.
سنت الله فی الذین خلو من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. جالب این آیه قدرا مقدورا و امر الله مفعولا، قبلا در رابطه با علی بن ابی طالب ما گفتیم اگر بنا بود علی بن ابی طالب جانشین بشه میشد، برای که کان امر الله مفعولا اگر از طرف خدا بود، ولی از طرف خدا نبوده که بشه، این استفاده دیگه از آیه میشه. و کان امر الله قدرا مقدورا، امر الهی مقرر شده حتما انجام میگیره، بنابراین اگر بنا بود که علی جانشین پیامبر باشد از طرف خدا میشد، ولی جانشین نبوده و نشده، اینم دلیل. بسیار خوب،
بسیار خوب. خب کلیپ خیلی کوتاه بود، حالا یه مقدار بیشتر بخوایم باهاش آشنا بشیم. خب یه شبهه که داشت که نسبت به این که آیا واقعا جریان خلافت و جانشینی حضرت آقا امیرالمؤمنین دستور خدا اگر بوده، خب پس باید انجام میشد چون که خداوند این رو فرموده. اما حالا ضمن این آیه که اومد، حالا ما قبل و بعدش رو ندیدیم، آیا این مسئله خود اصل این آیه ارتباطی داره با این جریانی که ایشون متعرضش شده، یا کلا حالا بالاخره یه فرصتی پیش اومد واسش و قصد کرد این مطلب رو هم بیان بکنه؟
خدمت عرض کنم، به هر حال آدمی که دلیل دستش نباشه به هر جا که میرسه باید یک به هر حال انگلتی باید بیاره دیگه، و به هر آدمی که در حال غرق شدن هست به هر چیزی دست میزنه. ایشون به یک آیه استدلال میکنه که بین امر تکوینی رو داره بیان میکنه، خدا اگر چیزی رو بخواهد به امر تکوینی قطعا انجام میشه، اما آیا امامت امر تکوینیه یا امر تشریعیه؟ اینقدر این آدم که مثلا خودشو مفتی میدونه میاد در شبکه وهابی به عنوان یک مفتی نشسته در جایگاهی فتوا و فتوا میده، فرق بین امر تکوینی و تشریعی رو نمیداند. این آقا مفتی شبکه وهابی هست، فرق بین امر تکوینی و تشریعی رو نمیدونه. بابا امامت امر تکوینی نیست که خدا بگه کن فیکون، از این باب نیست، بلکه از باب امر تشریعیه. خدا به پیغمبرش دستور داده امیرالمؤمنین رو نصب کن، پیغمبرم در روز عید غدیر خم امیرالمؤمنین رو به جانشینی خودش نصب کرده، مردم هم بیعت کردن، اما یک عده پذیرفتن، یک عده هم حرف خدا رو قبول نکردن. مثل تمام احکام شرعی، همه احکام شرعی که خدا از ما خواسته هیچ کدوم امر تکوینی نیست. خدا از ما خواسته نماز بخونیم، روزه بگیریم، زکات بدیم، چی بدیم، حالا خواستیم انجام میدیم، خواستیم انجام نمیدیم، و خیلی انجام نمیدن که حرفای خدا رو، خیلی حرفای خدا رو قبول نمیکنن. این دلیل نمیشه که به هر حال خدا نتونسته، که ربطی به خدا نداره. مثلا دیگه فکر می‌کنم همین اندازه کافی باشه، اصلا نیاز به مستندم نداره، فقط ثابت میکنه اینا چقدر پیاده هستن تو مسائل دینی، چقدر اینها دستشون خالیه و چقدر نمیدونم بیننده هاشون. من بارها گفتم اینا بیننده هاشون چی فرض میکنن و واقعا بیننده هاشون چی هستن؟ گوشاشون مخملیه، نمیدونم گوشاش درازه، چیه که هر حال اینا تصورشون چی از بیننده هاشون که این واقعا اینجوری استدلال میکنن؟ در این سطح استدلال واقعا از یک مفتی خیلی بعیده و خیلی عجیبه برای من.
بله واقعا همینطور هم هست که انسان همین رو که میشنوه واقعا نمیدونه آدم در چه سطح باید با اینها صحبت بکنه. خب وقتی هم که این مسائل مطرح میشه یک سوال هایی پاسخ داده میشه، از جمله این که چرا مثلا اینها پا نمیشن بیان یک بار دعوت به مناظره رو بپذیرند. خب وقتی که بالاخره سطح استنادات اینها به این صورت هست، خب قطعاً چنین انتظاری هم نباید ازشون داشته باشیم. بسیار خوب، قبل از اینکه بریم فاصله ای بگیریم، میان برنامه ای ببینیم، باز هم این یادآوری رو انجام بدم برای عزیزانی که به تازگی همراه ما شدند که شما از ابتدای شروع برنامه این فرصت در اختیارتون بوده که تماس بگیرین، همچنان همین فرصت در اختیارتون هست. انشاءالله با همین شماره هایی که زیرنویس شده تماس بگیرید، ما صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید، یا اگر هم نخواستید مستقیما، بالاخره محظور و معذوری داشتید، این امکان هم هست که بخواین پیام خودتون رو به صورت متنی بفرستین. انشاءالله اگر فرصت بشه به پیام های متنی شما هم پاسخگو خواهیم بود. بریم یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل ابا باید زدن،
دست دل بر دامن آل ابا باید زدن.
سرا باید زدن، نوبت سر در دولت سرا باید زدن. علی
علی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا این لحظه از برنامه همراه ما بودین، همراه با برنامه کلمه طیبه، و تونستیم ببینیم و بشنویم این صحبت‌های بالاخره، نمیدونم حالا باز هم دیدید حتما، به اسم کارشناسان وهابی رو، اما در عمل کارنشناسان وهابی رو، که با هم دیدیم دوتا از کلیپ ها رو. بدون فوت وقت بریم سراغ کلیپ بعد و کلیپ سوم رو با هم ببینیم.
پس شما انتظار دارید، شما توقع دارید که اینها ایمان بیاورند، در حالی که اینها برای کلام خدا پروا ندارند. یسمعون کلام الله، کلام خدا رو میشنوند، تو تورات هست، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، بعد از اینکه او را درک کردند، او را فهمیدند، او را متوجه شدند، او را تحریف کردند، او را تغییر دادند. و هم یعلمون، اونها میدونند. بنده عرض کردم این صفات را خدا ذکر کرده تا ما مسلمانان مثل اینها نباشیم. اما متاسفانه امروز هم هستند خیلی از افرادی که حقیقت را میدونند، مثل همون الله یهود واقعیت را میدونند اما کتمان میکنند، حق را میپوشند یا کلام خدا را تغییر میدهند. خیلی از افراد امروز هستند ملا، آخوند، دانشمند واقعیت ها را میدونند اما بعدن چه کار میکنند؟ واقعیت ها را به مردم نمیگویند، حق پوشی میکنند یا در کلام خدا میان تاویل میکنند، سعی میکنند همون خرافات خودشون را، شرک خودشون را، رسومات جاهلیت خودشون را در میان مردم ترویج بدهند. لذا امروز هم نمونه از اون ملاهای دین فروش یهود در میان این امت هم وجود دارد. به عنوان مثال خدای عزوجل در قرآن کریم، من الان میخوام تحریف آیات الهی را و نمونه تحریف آیات الهی را در زمان ما بیان بکنم، عرض بکنم. خدا میفرماید ولا تدعو من دون الله، ای مسلمان، ای مخاطب، بغیر از خدا فریاد نزن، بغیر از خدا صدا نکن. ولا تدعو من دون الله، غیر از خدا. غیر از خدا کیه؟ هر کس غیر از خدا، غیر از خدا است دیگه، چه نبی باشد، چه ولی باشد، چه فرشته باشد، چه جن باشد، چه انس باشد، چه امام باشد، چه امامزاده باشد، هر کسی غیر از خدا. ولا تدعو، او را فریاد نزن، صدا نزن. بعضی اینطور تفسیر میکنن، ترجمه میکنن، ببینید تعریف میگن ولا تدعو من دون الله، صدا نزن بتها را غیر از خدا. کجا اینجا بحث بت آمده؟ میخواد مخاطب فکر بکنه که قرآن داره صدا کردن بتها را رد میکنه. لذا این تحریف قرآن است، این همون تأویل بنی اسرائیل هست که بیاییم و قرآن را طوری تفسیر بکنیم و طوری معنا بکنیم که کسی فکر بکنه اینجا فقط روی سخن با مشرکین مکه هست.
بسیار خوب. خوب الحمدلله این فرصت در اختیار ما هست و میبینیم حالا هر هفته حضرت استاد لطف میکنن و یک کلیپ حداقل از این افرادی که در داخل کشور به نام مولوی هایی که هستند و قطعا الگو و اسوه اهل سنت کشور قراره باشند، یک کلیپ از اینها انتخاب میشه و بیانات اونها پخش میشه. ببینیم آیا واقعا اینها، این صحبت هایی که دارن میکنن، بیانگر اعتقادات اهل سنت هست یا اینکه بالاخره خودشون دارن از جای دیگه ای بالاخره این گراها و این صحبت ها رو میشنوند و باید اینها رو ارائه بدن. حالا الان باز هم نوبت به آقای مولوی عبدالغنی بدری رسید که صحبتشون هم همین بود که چرا شما دارین قرآن رو تحریف میکنین؟ قرآن گفته که، حالا من آیه رو اینجور که گفتن نوشتم، ولا تدعو من دون الله، در صورتی که شما اومدین این رو تحریف کردین و اومدین منظور رو صرفاً از من دون الله صرفاً بت‌ها گرفتین و در صورتی که هیچ کسی که واقعاً قرآن رو برش مسلط هست، هیچ کس این رو به معنای بت نگرفته.
بله خدمت رو عرض کنم، همونطور که شما فرمودین ایشون به حال آدم مهمی هست در دارالعلوم زاهدان و معاون آموزش دارالعلوم زاهدان هست، ولی تعجب میکنم و عجیبه برای من که هر هفته که ایشون جلسه تفسیر قرآن داره، بالاخره نمیشه یک جایی حرف وهابی ها رو نزنه. نمیدونم چه اصرار داره که همیشه حرفای وهابیت رو تکرار کنه و حرف علمای حنفی، احناف، همون مفتی هایی که در زاهدان هست حرف اونها رو تکرار نمی کنه. ایشون اومد به هر حال این مسلمون ها رو متهم کرد به این که شما قرآن رو تحریف میکنید. در قرآن آیه هست با این لفظ که ولا تدعو من دون الله، ولا تدعو من دون الله. حالا من هرچی گشتم با نرم افزارهای مختلف چی آیه رو پیدا نکردم، ولا تدعو من دون الله. نمیدونم حالا از کجای خودش این آیه رو در آورده بود. به هر حال در قرآن ما چنین آیه‌ای نداریم که ولا تدعو من دون الله. بله آیات دیگه داریم با الفاظ دیگه، حالا شاید نقل به معنا، حالا ما خیلی نمیخوایم نقل به معنا کنیم.
درسته، ما خیلی وقتا ممکنه خودمون هم حالا اشتباه لفظی پیش بیاد و آیه‌ای یک وقتی اون وقتی درست نیست آنچنان خونده بشه که غیر از اصلش باشه، اما اصل وقتی میخوایم جریان تحریف رو بگیم دیگه حواسمون میدیم همون یک کلمه‌ای که میگیم واقعا وجود داشته باشه.
من اول تا خب چیز طبیعیه، من خوب بارها شده که آیات رو اشتباه خوندیم، این چیزی طبیعی خیلی بد نیست، ولی خب وقتی دارم استدلال میکنم به چیز باید خود به دقت میشد. ایشون گفت که این تدعو من دون الله رو شما تحریف میکنید، مشرکین صریح واضح میگفت مشرکین دارن تحریف میکنن و میگن که مقصود از این من دون الله اینجا بت‌ها هستند. نه، مقصود بت‌ها نیستن، اینا میخوان شرک خودشون رو توجیه بکنن، میان آیه رو تحریف میکنن. حالا من از این یک عده کسانی که مشرک بودن در تاریخ و شاید مشرکتر از اینها در تاریخ هم نبوده باشه خدمتتون عرض کنم، نشون بدم که اینها آیه رو چجوری تحریف کردن و همه فوشایی که آقای مولوی بدری در این کلیپ داد مقصودش همینا بوده. ما مسلمان ها که نبودیم، مقصودش این افراد بوده. ببینید از جمله آقای ابن تیمیه در کتاب الصفدیه خودش، کتاب الصفدیه آقای ابن تیمیه خدمتتون عرض کنم، نویسنده احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه، جلد اول چاپ دارالهدای مصر و دارالفضله ریاض، اینا با هم دیگه این کتاب رو چاپ کردن. کتاب معروف ابن تیمیه است. به هر حال ایشون در جلد اول از این کتاب صفحه شماره 95 ببینید چی میگه در جواب یک عده‌ای که خدمتتون عرض کنم بحث ملکه و عدم ملکه و اینها رو پیش کشیدن. میگه این اصطلاحی است که شما از جیب خودتون درآوردید، و الا فکل ما لا حیات فیه یسمی مواتن و میتن. هر کسی که حیات نداشته باشه رو میشه بهش گفت که مرده و میت. چطور؟ چون خدا در قرآن گفته والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون اموات غیر احیا. ایشون خدمتتون عرض کنم اموات غیر احیا، سوره مارکه نحل آیه 20-21. در اینجا چی میگه بعدش؟ ببین فسما، یعنی سما الله الاسنام الجامدات امواتا. خدا والذین یدعون من دون الله، منظور از یدعون من دون الله من دون الله کیا هستن؟ ایشون میگفت این مشرکین برای اینکه شرکشون رو توجیه بکنن اومدن میگن مقصود از این من دون الله اسنام هستن، بت ها هستن.
بله.
خب کی این حرف زده؟ ابن تیمیه مشرک، طبق مبنای آقای خدمتتون عرض کنم
مولوی بدری. بله،
معاون آموزش دارالعلوم زاهدان. یک مشرک پیدا کردیم که قرآن رو تحریف کرده، هر کس هم قرآن رو تحریف کنه که دیگه تکلیفش رو معلوم کرده ایشون. بله، این یک نفر. خدمتتون عرض کنم نفر بعدی ابن عثیمین، از مفتیهای سابق عربستان سعودی که ایشون خیلی به هر حال جایگاه داشت در عربستان سعودی، کتابی داره شرح العقیدة الواسطية. در این کتاب ایشون المجلد الاول چاپ دار ابن جوزی 1421، ایشون هم دقیقا همین مطلب رو صفحه 115 از جلد اول همین مطلب رو ایشون هم خدمتتون عرض کنم نقل میکنه. فالاسنام الذی تعبد من دون الله لا یسمعون ولو سمعوا ما استجابوا ولا یبصرون. این بودهایی که شما مشرکین عبادت میکنید اینها نمیشنون، اگرم بشنون کاری ازشون بر نمیاد، نمیبینن اینها. چرا؟ چطور مگه؟ مگه ما نمیشه بودها نشنون و نبینن؟ کما قال الله عز و جل، خدا خودش گفته والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. این بودهایی که شما میخوانید اینها رو و عبادت میکنید، عبادت کلمه عبادت اینجا یدعونه اونها عبادته، خود اینشون گفته دیگه، اینها اینایی که عبادت میکنن اینا نمیتونن چیزو خلق کنن، خودشون مخلوقن، امواتون غیر احیا. فهم لیس لهم سمع، فهم یعنی اسنام، لیس لهم سمع ولا عقل ولا بصر، حتی اگر اینها رو هم داشتن مستجاب و توانایی جواب دادن نداشتن. خب اینم تحریفی یک مشرکی دیگه، ابن عثیمین وهابی از طبق مبنای شما البته، اینم حرفش برحال. حالا من خدمتتون عرض کنم یکی دو تا دیگه هم نشون میدم. محمد عبدالرحمن خمیس کتابی داره به نام شرح رسالت تدمریه که اینجا باز حرف ابن تیمیه در واقع نقل میکنه. ایشون استاد دکتر محمد بن عبدالرحمن الخمیس، رسالت تدمریه آقای ابن تیمیه، خب خیلی معروف هست، کتاب معروفی هست. ایشون باز همین خدمتتون عرض کنم صفحه 343 دقیقا همین مطلب رو نقل میکنه، و قد جاء القرآن و بذالک، یعنی که خداوند اموات رو میشه، جمادات رو میشه بگیم مرده یا مثلا کروکور و لال و این مسائل. چرا؟ چون تو قرآن اومده والذین یدعون من دون الله. خب کیا هستن اینا؟ فهذا فی الاسنام و هی من الجمادات قد وصفت بالموت. این هم داره همین حرف رو میزنه، این هم وهابیه. ایشون اولا دکتر هست که همه میشناسنش، دکتر محمد عبدالرحمن خمیس، از اون وهابی های معاصر و معروف و مشهور هست که در کشورهای عربی دیگه همه ایشون رو میشناسن. این هم به قول شما یه مشرک دیگه که قصدش تحریف قرآنه تا شرک خودش رو به هر حال توجیه بکنه. من از این مشرکین زیاد دارم خدمتتون عرض کنم. باز بریم از مثلا ابن کثیر، شاگرد ابن تیمیه، در تفسیر القرآن العظیم خودش، در تفسیر خودش جلد شماره 4 صفحه شماره 564 دقیقا همین والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، در اینجا میگه این مقصود کیا هستند؟ اصنام التي یدعونها، این بت‌هایی است که اینها رو میخوانند. اینها جمادات هستند که روح ندارند و نمیشنوند و نمیبینند و عقل هم ندارند و تعقل هم نمیکنند. اینم ابن کثیر، اینم یک نفری دیگه خدمتتون عرض کنم. از اینها ببینید، من توی برنامه مکتبه شامله سرچ زدم، خب همین اصنام رو با آیه تدعون من دون الله، نتایجش اگر ببینید، حالا اگر سرعت چیزی خورده کم هست، نزدیک به 500 نفر از علمای اهل سنت در این کتاب‌ها برها دقیقا همین مطلب رو گفته بودن. مشرک
شدن.
یعنی یدعون من دون الله رو به اصنام خدمتون عرض کنم تفسیر کردن. مثل همین شرح العقیدت الواسطی. حالا از 500 میگیریم مثلا خدمتون عرض کنم میگیم 200 نفر. 100 نفر. اینا همه از بزرگان اهل سنت هستن. نمیدونم شما که معاون آموزش هستی چرا یک تحقیقی نمی‌کنی قبلش، قبل از اینکه بخوای به شیعه کنایه بزنی. در همه سخنرانی‌های خودش ایشون بحث شرک و توحید رو پیش می‌کشه و به شیعه کنایه می‌زنه. به هر حال جرأت نمی‌کنه مستقیم شیعه رو به هر حال متهم بکنه، ولی خب همش اینجوری کنایه می‌زنه. قبل از اینکه بخوای به شیعه کنایه بزنی یه جستجویی در این نرم افزارها انجام بده. اگر بلد نیستی با این نرم افزار کار کنی، بیا خدمتتون یه هفته اینجا باشی، ما همین نرم افزار رو یادتون میدیم. یه چند نفرم بیارید ما یادشون بدیم که دیگه اینجوری آبروریزی نکنی و اینجوری خدمتتون عرض کنم با آبروی خودت بازی نکنی. شما خب آدم کوچیکی نیستی، یک نفر معاون آموزش یک مدرسه معروف و اینجوری متهم کردن مردم به شرک و تحریف قرآن.
بله،
در حالی که تمام علمای اهل سنت تو بحث تفسیر رو اگر سرچ بزنی همه گفتن مقصود بودها هستن. برید توی تفاسیر فقط سرچ بزنید. این الان نزدیک 585 نفر، 585 نتایج 585 تا هست.
سفر اگر نشون بدم
اگر بعد. حالا میتونید مثلا خدمتتون عرض کنم ما بگیم 300 تا اینها رو حذف می‌کنیم، 200 تا 280 تا دیگه باقی میمونه حداقل. بله. از اینهایی که اون مطلبی که ما میخواییم گفتن در خدمتون هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. حالا بالاخره جاش هم بود بیشتر بخواییم به این مسائل بپردازیم، اما با توجه به تعدد تماس هایی که هست ما حالا ترجیح میدیم صدای شما بینندگان عزیز رو بشنویم و انشالله ما بقیه کلیپ ها هم باشه برای فرصتی دیگر. اگر تماس ها وصل هستن عزیزان اتاق فرمان اطلاع بدن که ما انشالله بشنویم. بسیار خوب، یک فاصله کوتاه میگیریم تا تماس ها متصل بشن، انشالله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، چودم زند شریعت او، قدم زند طریقت او، زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است و هو، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است و هو، ندیده را ببین در او، ندیده را ببین در او، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی،
یا علی یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز که با برنامه کلمه طیبه تماس گرفتید. میشنویم آقا محمد از زنجان پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت مدیری گرامی آقای مرعشی بزرگوار و همچنین خدمت کارشناس محترم برنامه استاد یزدانی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله
به همه بینندگان عزیز شبکه ولیعصر.
بفرمایید.
بخشی از استاد یزدانی عزیز دو تا سوال داشتم. یکی می‌خواستم دوستان لطف کنن توضیح بدن درباره آیه 55 سوره مائده که همون آیه ولایت هست. می‌خواستم استاد چند تا روایت از منابع اهل سنت رای بدن درباره مقصود از کسی که در حال رکوع زکات میده، که های امیرالمومنین علیه السلام است مثلا، میتونیم اثبات کنیم امامت رو از این طریق. این یک سوالم بود. دومی هم می‌خواستم درباره آیه 59 سوره احسان، همون اول الامر، می‌خواستم استاد توضیح بدن آیا اول الامر است مخصوص از اول الامر آقا امیرالمومنین علیه السلام است یا نه. دیگه مزاحم برنامه نمیشم، سوال من بود. خدا نگهدار،
سلامت باشید. تشکر می‌کنم آقا محمد عزیز که از زنجان همراه ما بودند. جناب آقای امامی از قائم شهر پشت خط هستند. آیا امامی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقا سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
من میخواستم قبل از سوالم یه مطلب عرض کنم در رابطه با برنامه امشب. احمد حنبل شیبانی اگر اشتباه نکنم از ائمه اربعه اهل سنت و بسیار معتبره، اگر اشتباه نکنم درسته؟
بله امامشونه دیگه.
بله، ایشون یه کتابی داره به اسم مسند احمد و در اون کتاب ببینید یه مسند 6 جلدی هم هست، اگر سرچ کنم کاملا مشخصه که شخصی میره پرده حضرت رسول در زمانی که حضرت رسول زنده بودند و بینایش از دست داده بود، از حضرت رسول راهنمایی میگیره، ایشون میفهمن وضو بگیر و از خدا اینو بگو: اللهم انی اتوجه الیک به نبیک محمد فی حاجتی حاضری. ببینید حضرت رسول زنده بودن، اینا تون مسند هست.
بله.
و در ادامش یا محمد، اینجا مستقیم حضرت رسول رو صدا میکنه، یا محمد انی توجه تو بک الله فی حاجتی حاضری لتغزا، و در آخرم اللهم شفه و فیه. این که دیگه در مسند احمد هست دیگه، برای دوستان اهل سنت در رابطه با شفاعت غیر از خدا وقتی میگن، این با راحتی با سرچ میشه اینو به دست آورد و دید که میگن وقتی غیر از خدا نخون، پس این داستان چی بوده؟ متوجه عرض من شدیم؟
بله بله, بله. مشکل هم همینه دیگه آیه امامی. حالا شما هم
این که در کتاب احمد بن حنبل هست تا جایی که من میدونم بسیار معتبر نزد اهل سنت.
بله خب اینها مشکلی که هست اینه که حالا هر هفته تلاش میکنیم یک نمونه از اینها رو نشون بدیم که اینها صحبت‌هایی میکنن که مخالف با عقاید اهل سنت هست، بلکه یک فرقه خاص وهابیت رو اینها الگوی خودشون قرار دادن، بعضی از این علمای اهل سنت در داخل، و دارن کلام اونها رو بازگو میکنن متاسفانه. خب بفرمایید سوالتون.
من عرض دارم خدمتتون، اصلا ببینید وهابیت به نظر من ارزش پاسخگویی نداره، چون یه فرقه است، یعنی اصلا به شاخه‌های دینی اصلا نمیشه بهش اطلاق کرد. ولی بهتر نیست ما فضل اهل بیت اگر بگیم باور کنید کورم باشه اونور دنیا اگر ببینه حقیقتش رو میفهمه، ولی حالا هر حال هر کی خودش میدونه راه خودش رو چجوری بده. من یه سوالی داشتم در رابطه با نامه 32 نهج البلاغه که حضرت امیر به حضرت امام حسن نوشتن. اولا این نامه شاهکاره به نظر من، یعنی هر کی با هر دینی این نامه رو اگر بخونه عظمت این نامه به نظر من یه شاهکاره. ولی یه عبارتی اونجا من می‌خواستم، این مسئله بود برای من، شما روش مقدار توضیح بفرمایید. حضرت علی به امام حسن میفرمایند که در قسمتی از این نامه خداوند بین خودش و بندش هیچ واسطه ای را قرار نداده و تو میتونی مستقیم رو بخوانی. اینو لطف بفرمایید یه توضیحی بدید در رابطه با بحث شفا. من میدونم اینو اصلا نقض نمیکنه ها، اون یه مطلب دیگر، ولی چون اسناد میشدش میخواستم یه توضیحی روی این داستان بفرمایید.
آقای امامی اگر امکانش هست متن عربیش رو هم دارین، همون تیکر رو؟
نه متاسفانه تو ذهنم نیست، اینو من به صورت فارسی شده داشتم. نامه 32 حضرت امیر به امام حسن است در نهج البلاغه، حالا یا 32 یا 33، ولی
بسیار.
یه نامه بیشتر نیست دیگه.
بله بله بسیار خوب. خب بله ادامه بفرمایید، ادامه بدین.
همین عرض کردم خدمتتون. این بود. البته ببینید این اصلا منافاتی با شفاعت نداره، یعنی به این صورت نیست، من فکرم اینه، به این صورت نیست که خداوند میگه فقط بعد منو بخونی، مستقیم بخونی. این امکان هست، اون امکان هم هست، حالا راههای رسیدن دیگه، حالا یکی با شفاعت، یکی به صورت مستقیم، بستگی به عملکرد بنده داره. من خیلی ممنون میشم اگر اینو یه توضیح بفرمایید. و از برنامه یه خواهشی هم دارم، به نظر من وهابیت اینجوری یه مقدار پررنگ میشه وقتی دارید جواب میدید، اصلا ارزش جواب دادن نداره.
بسیار خوب، تشکر میکنم جناب آقای امامی که همراه با برنامه خودتون بودین، از قائم شهر تماس گرفته بودن. آقا علیرضا از مشهد پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. آقا علیرضا بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشین.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
دست شما سعادت رو از مشهد و رضا از دور میبوسیم.
بزرگوارین، نائب و زیاره ما باشید حتما در حرم حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه الله و تحیه و ثنا.
یک صحبتی داشتم با آقای مولوی زاهدان. برادر عزیز من، شما میگی آقا پیش خدا برو، پیش نمیدونم بقیه اسوا و قصای نیار. اگر اینطور باشه، آقای خود عمر میگفت که اگر علی نبود عمر هلاک میشد، خب آقای عمر هم باید میرفت پیش خدا، نباید بیامد پیش حضرت علی علیه السلام. یک نمونه، آقا در شهر زلزله میاد، حضرت عایشه میگه آقا برین پیش قبر رسول الله، بعد میگفت باید بری پیش خدا نه قبر رسول الله. آقای برادر عزیز اهل سنت، بچت مریض شد نباید بیای دکتر، باید بری پیش خدا. خونت آتیش گرفت زنگ نزن آتش نشانی، برو پیش خدا. دیگه میخوام از کارشناس برنامه چند تا از کتب اهل سنت روایت بیاره که اینها برای کمک خواستن آمدن پیش حضرت علی علیه السلام، میان پیش اهل بیت. این رو واسه ما بیان کنن. خیلی ممنون، دست شما در نکنه.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. انشالله آقای علیرضا از مشهد بودند که سوال خودشون رو دغدغه خودشون رو مطرح کردند. انشالله اگه فرصت باشه حتما از کارشناس محترم برنامه تقاضا خواهیم کرد که انشالله این اسناد رو هم نشون بدن. آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم محضر شما و استاد گرامی. دو تا سوال داشتیم از خدمتتون. حالا اگر وقت میشه تا عرض کنم.
بفرمایید آقا محمد.
دو تا رو پرسم، یک فقط پرسم.
حالا بپرسین اولیو ببینیم. بله. اگه جوابش طولانی نبود حالا دومی رو هم بفرمایید.
نعم. یک در کتاب صحیح مسلم یک روایتی هست در مورد اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها بر ابوبکر غضب میکنه، از عایشه نقل شده. درسته؟
متنشو اگه بخونید، نداریم تو صحیح مسلم اینجوری.
چرا؟ که
فقط بعد
زهرا بر ابوبکر غضب میکنن. روایت از صحیح مسلم. اگه میشه روایت رو بیارید حالا.
من روایت رو بیارم چش سب کنم اگه پیدا کنم من.
با هم تحلیلشو.
خب مطلبتون رو بفرمایید.
بله خب شما ادامه بدید.
مطلب بله، مثلا اینکه الان اونجا مثلا از قول عایشه حالا که مثلا اینکه حضرت زهرا بر ابوبکر غضب میکنن و به مدت 6 ماه با ایشون صحبتی نمیکنند تا اینکه از دنیا میرن و شبانه دست میشن، این قبلش گفته شده قالت، حالی که باید میگفت قالت. حالا میگن این ادراج بوده، ادراج راوی بوده که گفته قالت. عایشه خب باید قالت براش به کار میبرد.
حالا من نتونستم پیدا کنم، اگر متنشو بخونید.
بله اگه
یه لحظه صبر.
بله همون عربی، یک تیکه عربی از حالا همه مصرح میکنم همه بینندگان
عزیز. صحیح مسلم نتونستم پیدا کنم، ولی توی صحیح بخاری خدمتتون عرض کنم. صحیح بخاری فقط بعد فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابوبکر فلم. خب
بله
شما چاپش رو بذارید بخونن.
بله همه بینندگان حالا اگه تلاش بکنم یه تیکه یه عربی رو بخونن قطعا
این روایت تو صحیح بخاری، صحیح بخاری که روایت 29 26 اینجا قاله و قالت نداره. ببین از اولش انهایش ام المؤمنین اخبرت هو، یعنی به عروه خبر داد که فاطمه دختر پیغمبر از ابوبکر ارثشو خواست بعد از وفات پیغمبر میراثشو بده و ما ترک پیغمبر از فی رو بده. فقال ابوبکر ان رسول الله قال لا نورث ما ترکنا صدقه فقد بعد فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرت حتی توفیت. کجای این روایت هست؟ بحث چیست؟ صحیح بخاری این دیگه.
اینجا که نه، ولی در صحیح مسلم چاپ دار و سلام در محضر شما که صحبه
این آن روایت بعدش.
خب یه تیکه از عبارت رو بفرمایین.
بله صحبه 770 میگه یکه محضر شما قاله فهجرت خو فلم تو کلم خو حتی توفیت و آشد بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سته تو اشهر فلم ما توفیتو دفنه ها زوجها علی ابن ابی طالب لیلا علیه السلام ولم یعذن بها ابوبکر.
بسیار خوب. خب حالا سوال حضرت عالی هم اگر حالا به همین وجه و به همین سیاقی که فرمودین وجود داشته باشه، نمیدونم اگه پیدا شده خب همین الان.
نه توی این هم نیست. ببینید خدمت صحیح مسلم، صحیح مسلم، صحیح بخاری خدمتون عرض کنم. تو صحیح بخاری ممکنه هر حال اونجا چی شده چون تو صحیح مسلم بله قاله داره فهجرت فلم تکلمه حتی توفیت، ولی همین روایت تو صحیح بخاری هم هست.
بله
هم تو صحیح بخاری هم تو صحیح مسلم، ولی تو صحیح بخاری دیگه خدمتتون عرض کنم اون بحث قاله و قالت نیست، به صورت کامل نقل شده از عایشه. خب اون احتمالاً یه تصحیف باشد یک تصحیف باشد، چون هر حال صحیح بخاری براشون معتبرتر نسبت به صحیح مسلم. حالا بحث ادراج زهری رو هم ما مفصل حالا قبلا کار کردیم مصاحبه، ولی اصلا هست مقاله که از دوستانم مقاله نوشتن بحث ادراج زهری نیست. حالا خدمتتون عرض کنم تو صحیح بخاری برای ما ثابت میکنه که این مطلب از عایشه نقل شده نه از زهری که زهری اضافه کرده باشه. تو اصلا کلمه قالت نیست. ببینید این همون روایتی خدمتتون نشون دادم و همون روایتی که شما خوندی از عایشه نقل شده که دختر پیغمبر پیش ابوبکر رفت میراثش رو خواست و فی رو خواست و خمس خیبر رو خواست. ابوبکر گفت پیغمبر اینجوری گفته و من چیز رو تغییر نمیدم و همون عمل هم فابا ابوبکر ان یدفع الى فاطمه شیئا فوجدت فاطمه الا ابوبکر فهجرت فلم تكلمها توفیت و عاشت. اصلا کلمه قاله تو این روایت نیست و صحیح بخاری هم براشون اعتبار بیشتری دارد. حالا اونجا یه قطعنی تصحیف چیزی صورت گرفته. هستن آقای محمد بزرگوار؟
بله پشتفر هستن آقا.
این صحیح بخاری تو صحیح بخاری که نیست.
بله صحیح بخاری نبود ولی حالا نمیدونم این ضرری به اون نمیزنه صحیح مسلم.
نه این مبین اینه که مطلب از عایشه است. صحیح بخاری خب دقتش احتمالاً تو این مسائل بیشتر بوده و از مسلم دقتی بیشتری داشته. اون قاله یا غلط بوده یا اضافه شده خدمتتون عرض کنم اون وسط.
خب آقا محمد عزیز عذرخواهی می‌کنم چون که عزیزان دیگه هم پشت خط هستند.
چون یه روایت هم نیست که این یک روایت 5-6 جای صحیح بخاری این روایت با الفاظ مختلف نقل شده. تو بخاری همچین چیزی نیست. حالا تو مسلم اومده بس ادراج زهری و این مسائل که اگر قرار باشه اینجوری بخوان روایات صحیح بخاری رو زیر سوال ببرن که دیگه چیزی از بخاری باقی نمیمونه.
بسیار خوب تشکر میکنم آقا محمد عزیز که از شهرکرد همراه ما بودین. جناب آقای هاشمی از قم پشت خط هستند. آقای هاشمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد ببخشید من سوالی داشتم در رابطه با حدیث کسا. بعضی از مخالفین مثلا دهلوی اینجوری توجیه کرده، گفته که منعها در مورد حضرت ام سلمه که ایشونو داخل در کسا نکردن، ولی خب مخالفین میگن که بالاخره حضرت ام سلمه هم جز اهل بیت هست، میگن نه با اینکه پیامبر ام سلمه رو داخل در کسا نکردن ایشون هم جز اهل بیت هست، چرا؟ پس چرا ایشونو وارد کسا نکردن؟ گفتن منعها عن ذلک لمکان علی رضی الله عنه، به خاطر اینکه حضرت امیرالمومنین خب اونجا بودن نامحرم بود، به خاطر اینجور مسائل ام سلمه رو وارد کسا نکردن، یعنی ایشون هم داخل در اهل بیت هستن. اینجور نیستش که فقط کسایی که تحت کسا باشن جز اهل بیت حساب بشن. اینو می‌خواستم ببینم جوابش چیه.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم آقای هاشمی عزیز که از قم تماس گرفتید و این سوال رو مطرح کردید. ان شاءالله پاسخگوی اون خواهیم بود. دیگه عزیزان عاطف فرمان تشکر میکنیم. تماس های دیگر رو لطفاً حالا یک مقدار فرصت بدین اگر شد این تماس ها رو. ما الان 6 تا سواله که هر کدوم هم بعضن 2 تا سوالی هم بودن، اگر بتونیم پاسخ بدیم باز هم هنر کردیم. قضن خدمت شما عرض کنم که عذرخواهی میکنیم از ما بقیه دوستانی که پشت خط بودند و به احتمال زیاد این جلسه نمیتونیم پاسخگوی اونها باشیم. خب حضرت استاد به ترتیب شروع بکنیم. آقا محمد بودن از زنجان، راجع به آیه 55 سوره مائده و آیه 59 سوره اسراء سوالاتی داشتند که آیا منظور امیرالمؤمنین هست در این دعای یا خیر.
خدمتتون عرض کنم بحث روایت آیه مبارکه 55 مائده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، ما از منابع اهل سنت روایت فراوان داریم که ثابت میکنه این آیه در شأن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده. در منابع شیعه حدود 30 روایت داریم که بسیار از اون روایت سندش صحیحه. در منابع اهل سنت هم همین اندازه روایت داریم که حالا مفصل ما در دانشنامه ولایتینو کار کردیم. ان شاء الله به زودی ان شاء الله حالا زمانی که خود اهل بیت علیهم السلام اراده کنند و توفیق بدن ان شاء الله چاپ خواهد شد. بررسی مفصل تفصیلی کردیم تک تک سندهای این روایت. حالا من یکی از اون روایت رو که در منابع اهل سنت با سند معتبر نقل شده خدمت این بیننده عزیز نشون میدم. کتاب معرفت علوم الحدیث آقای حاکم نیشابوری چاپ 4 4400 اگر صفحه مونیتور بنده باشه. کتاب معرفت علوم الحدیث آقای حاکم نیشابوری، حالا فکر کنم ارتباطمون قطع شده، نه معرفت علوم الحدیث آقای حاکم نیشابوری صفحه 102، از ابو عبدالله محمد ابن عبدالله صفار، از محمد ابن سلام، از یحیی ابن زریس، از عیسی ابن عبیدالله، عیسی ابن عبدالله ابن عبیدالله ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب، از پدرش، از جدش، از امیرالمؤمنین علیه السلام که سند روایت کاملا معتبر از دیدگاه اهل سنت که این آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون نازل شد. پیغمبر آمد و وارد مسجد شد، دید مردم بعضی ها نماز میخونن، بعضی ها در رکوع هستن. سوال کرد یا سائل اعطا که احدون شیئن، ای سائل کسی چیزی به تو داد؟ گفت هیچ کس چیزی به من نداد جز این کسی که در حال رکوع هست که او به من خاتمی داد، انگشتری داد. این روایت خدمتتون عرض کنم، آقای حاکم نیشابوری نقل کرده، حالا فراوان هست این روایات در منابع اهل سنت، در تفسیر طبری اومده، در تفسیر ابن ابی حاتم اومده و کتاب های دیگه هم که فراوان هست این روایت. بله، روایت آیه دومش چی بود؟
بله، آیه 59 آیه اول الامر.
آیه اول الامر، در آیه اول الامر هم همینطور خدمتتون عرض کنم، ما که شک و شبهه‌ای نداریم در منابع خودمون، روایت صحیح فراوان هست و در منابع اهل سنت البته خب خیلی اختلاف زیاد هست، دیدگاه های متعدد در این باره هست که اول الامر چه کسی است. انقدر تشتت و اختلاف دارن که خدمتتون عرض کنم همون تشتت و اختلافشون بهترین دلیل برای این هست که اینها به یک نتیجه قطعی نرسیدن، نمیتونن به یک نتیجه قطعی برسن، ولی ما خدمتتون عرض کنم به یک نتیجه قطعی رسیدیم. همیشه اتفاق دارن که این آیه درباره امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده و خدمتتون عرض کنم به هر حال. حالا ببینید،
بسیار خوب حاجا، فرصت خیلی کم
در خدمتتون
هست. بله، اجازه بدیم ما به ما بقیه سوالات هم بپردازیم. سوال بعدی رو که مطرح کردن عزیزمون نسبت به نامه 32 نهج البلاغه و نامه‌ای که حضرت آقا امیرالمؤمنین به آقا امام حسن مجتبی نوشته بودن و صحبت این بود که حالا من اصل نامه فعنی اوسی که به تقوى الله ای بنی ولزوم امرهی و امارت قلب که به ذکره، این تیکش که الاعتصام به حبله، که شما باید به جای اینکه حالا طبق تعبیر این عزیزمون که سوال پرسیدن، شما به جای اینکه یک شفعایی قرار بدین مستقیما به خود خداوند تمسک بکنین. حالا در روایت و در نهج البلاغه با این تعبیر که الاعتصام به حبله این ذکر شده که ما به حبل الهی باید تمسک بکنیم.
بله، خدمتتون عرض کنم فإنی اوصی که به تقوی الله ای بنی و لزوم امره و امارت قلب که به ذکر و الاعتصام به حبله. خب این خدمتتون عرض کنم و ای سبب اوثق من سبب بینک و بین الله این انت اخذت به. خب این چه ربطی داره به بحث توسل و استغاثه و این مسائل؟ میگه به ریسمان خداوند چنگ بزن. خب این ربطی نداره که خدمتتون عرض کنم. من نمیدونم ترجمه‌ای که ایشون خوند، مطلبی که ایشون خوند، اون با این آیه، با این جملاتی که در این نامه هست، در نامه 32 نهج البلاغه هرگز برحال تطبیق نمی کنه. و اینجا چیزی بحث وساطت فیض، بحث نمیدونم ولایت تکوینی، بحث توسل، شفاعت، هیچ کدوم اینها انکار نشده. من نمیدونم چجوری باید استدلال کنم به این مطلب.
بله، اتفاقا زمانی که ما خودمون دنبال همین حبل الهی میریم،
حبل الهی کی هست؟ ما روایت صحیح داریم که حبل الهی اهل بیت علیهم السلام هستن. حبل الله صراط مستقیم امیرالمومنین هست و امیرالمومنین امام حسن، امام حسین خود. البته خب این نامه کلا بحث آموزشیه دیگه، اینا میخواد به مردم، این در واقع مخاطب اصلی این نامه ها مردم هستن، نه خود امام مجتبی علیه السلام.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از این عزیزمون که تماس گرفتن و این سوال رو مطرح کردن. آقای رضا از مشهد هم سوالی پرسیدند که حالا اولا اگر امکانش هست کمک گرفتن بزرگان اهل سنت و خود صحابه از اهل بیت آیا در کتب اهل سنت ذکر شده یا نه؟
این سوال خب فراوان هست، بحث مفصل است. ما قبلا این بحث توسل رو کار کردیم و جواب دادیم، حالا فکر نمی‌کنم فرصت باشه که به این بپردازیم.
بسیار خوب، حالا عزیزان اتاق فرمان اگر یه مقدار اگر فرصت نیست که اشاره بکنن، اگر هم یه مقدار فرصت میدن ما یه تقریبا دو تا تماس دیگر رو پاسخ بدیم اجمالاً و بعد از اون برنامه رو به پایان برسونیم. بسیار خوب، یه دو دقیقه به ما فرصت دادن. آقا محمد که نسبت صحیح مسلم حالا همونجاها پاسخشون رو گرفتن و آقای هاشمی از قم هم نسبت به حدیث کسا و این سوال و این شبهه که بعضن هم مطرح میشد و از جانب همین شبکه های وهابی هم قبلا دیدیم که میگفتن به خاطر این ام سلمه منع شد از ورود تحت الکسا چون که نامحرم بود با آقا امیرالمؤمنین.
بله خدمتتون، خب این دیگه توجیه بسیار مضحک و مسخره ای هست. خب اصلا پیغمبر نشسته اینجا، میمد کنار پیغمبر می نشست، چه اشکالی داشت؟ ام سلمه می نشست، پیغمبر می نشست، حضرت زهرا، امام حسن، حسین، امیرالمؤمنین دورتر می نشست، چه ربطی داره؟ کجا گفتن نامحرم نمیتونه اینقدر دور از همدیگه بشینه؟ اشکال داره مگه؟ مگر داریم در روایتی که چون من نامحرم بودم راه ندادن؟ ببینید اینا که مطلبی که ناز پیغمبر نقل کردن چقدر خدمتتون عرض کنم، من فقط نمیدونم، فقط براتون میخونم و واقعا ما به این اعتقاد نداریم، ولی مطلبی است که اینها نقل کردن، کتاب اتحاف المهره که ابن حجر عسقلانی نوشته، خدمتتون عرض کنم، جلد 4 چاپ اول 4415، یک روایت عجیبی رو نقل کرده که صفحه 232. من فقط متن روایت رو میخونم تا ببینیم که اینها این مطالب رو درباره پیغمبر نقل کردن، در این حال مدعیان که اگر چون نامحرم بود راه ندادن. از امیرالمومنین نقل کرده که رسول خدا منو در یک صبح بسیار سرد فرستاد، اومدم پیشش و هو مع بعض نسائه فی لحافه. رفتم پیش پیغمبر، صبح زود بود، سرد بود هوا، پیغمبر با بعض از زنهای خودش در یک لحاف بود، زیر یک لحاف بود. فادخلنی فی اللحاف فصرنا ثلاثه. این توهین است که اینها نقل کردن. پیغمبر منو وارد لحاف کرد، ما 3 نفری وارد لحاف بودیم، زیر یک لحاف بودیم. دروغ و مطلبی که نه. خود آقای حاکم ابن حجر عسقلانی میگه سند روایت صحیحه. آقای حاکم نیشابوری در المستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه شماره 410 همین روایت رو نقل کرده. خود حاکم نیشابوری میگه سندش صحیحه. شمس الدین ذهبی میگه سندش صحیحه. پس 3 تن از بزرگان اهل سنت این روایت رو تصحیح کردن. روایت چنین روایت رکیکی رو که خدمتتون عرض کنم، از طریق مبنا اینها و طریق مبنا اینها رکیک دیگه، که اگر قرار باشه ام سلمه به خاطر اینکه نامحرم هست زیر عبا نیاد، با اینکه همه هستن، همه خانواده اون عبای به اون بزرگی قرار باشه، خب این چیه؟ این چیه که شما در منابع خودتون نقل کردید که نعوذ بالله پیغمبر امیرالمومنین رو با همسرش در یک لحاف بود، بعد امیرالمومنین رو هم راه داد وارد لحافش کرد. لحاف بتره یا خدمتتون عرض کنم عبایی که همه خانواده هستن.
سلامتون، تشکر میکنم از تو استاد، از محضرتون
سلامت باشی
و تشکر هم میکنم از همه دوستان عزیز و بینندگان محترم. اون سوال سوم که نامه 32 نهج‌العلاقه بود از آقای امامی از قائم شهر بود که تشکر میکنیم ازشون، و چون اسمشون رو یادداشت نکرده بودم گفتم حتما تذکر بدم و یادآوری بکنم. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. ان شاء الله که موفق و مؤید و منصور باشین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادم، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح.